بسم الله الرحمن الرحیم. چون متن درس فقه ما در سال 1399 و 1400 حج مرحوم شیخ طوسی در نهایت، اندکی آشنایت با نهایه مناسبه. نهای اسم اصلیش النهای فی مجرد الفقه و الفتابه هست. البته بعضی گویا اسم این را نهایت الاحکام گفتن، اون اشتباهه. نهایت الاحکام مال علامه هست. اسم کتاب شیخ طوسی النهای فی مجرد الفقه و الفتابه. علت نامگذاری این مجرد الفقه و الفتاوا شاید دو جهت باشه. یکی این که خودش اشاره کرده در بعضی از نوشته ها که ما در این کتاب نهایه فقط مربوط به فتوا صحبت میکنیم و راجع به دعا و زیارات صحبت نمی کنیم، برخلاف تهذیب که در اونجا بحث زیارات، روایات زیارات و دعاها را هم آورده است، مفصل صحبت کرده راجع به زیارت پیغمبر، زیارت ائمه و دعاها. ولی در نهایه پس فقط مربوط به فتاوا صحبت کرد. شایدم جهت دیگری احتمالاً این باشه که در اینجا فقط مجرد فتوا را بیان میکند، دلیل مسئله را بیان نمیکند، چون هدفش نوشتن فقه استدلالی در اینجا نموده است. کتاب نهای تا زمان تألیف شرایع جزء یعنی متن درسی و مورد توجه حوزه های علمیه بوده و طلبه ها و علما همین را میخوندن، متن درسشون هم همین بوده. البته با نوشتن شرایع توجه ها به سمت شرایع رفت. البته همین الان هم عده ای اولویت را در همین میدانن. حالا جهتش چی بوده است اون را در صددش فعلا نیستیم، اما این کتاب سالیانی به عنوان کتاب مهم تلقی می شده. بعد از نوشتن شرایع هم همینجوری. در مورد این کتاب اولین کتاب فقهی شیخ طوسی است که در اکثر کتب فقهی شیخ طوسی او ارجاع میده، مثل خلاف، جمل، عقود، مبسوط، ایجاد فی الفرائض، الاقتصاد. در این کتاب ها شیخ به نهایه ارجاع میده. نهایه تفاوتی که با تهذیب دارد، در تهذیبم تقریبا میشه فتواهای شیخ را از جمع‌بندی روایات به دست آورد، چون ایشون نظر میده روایتی را، متعارضها را حل میکند در تهذیب و در استفسار، میشه آدم فتواهایی را در اونجا استفاده بکنیم. اما گویا بعد از نوشتن تحزیب، چون نهایه بعد از تحزیب نوشته شده است، بعد از نوشتن تحزیب چون نوشته شده، طبعا نظریاتی که در نهایه هست، این نظریات خب نظریات اخیر شیخ هست و چون بعد از تحزیب هست، خود تحزیب یک فقه مفصلی هست. حالا دوستانی که مطالعه کردن یا بعد جای تحزیب دیدن، به خصوص اونهایی که کل تحزیب دیده باشن، میدونن که شیخ چگونه با روایات در اونجا برخورد میکند. در حقیقت انتخاب میکند روایت هایی که مورد نظرش هست و جمع میکند بین متعارض ها. حالا در اون جا بحثایی هست، ما هم یه بحثایی شروع کردیم در سال گذشته، ولی خب به خاطر مسائل کرونا که پیش آمد تعطیل شد. امیدواریم که بتوانیم جلساتی را درباره تحزیب و جمعهایی که شیخ طوسی انجام داده ادامه بدیم اون بحثا را. اما در هر حال چون نهایه بعد از تحزیب نوشته شده است، پختگی خب بیشتری داره و سنی هم که ایشون نوشته است، سنش خب بیشتر بوده، بالاتر بوده. طبعا انسان وقتی که سنش بالاتر می رود، خب مطالب هم پخته تر می شود. لذا این نهایه کتاب بسیار پخته ای هست و اضافات هم خیلی نداره. تقریبا تلاش شده است که کتاب نهایه برگرفته از روایات. یعنی چی؟ یعنی تا تونسته است متون روایات را آورده است، نه اینکه برداشتی صرفا از روایات باشد، بلکه نه، متن روایات هم آورده است. شبیه همون کاری که مرحوم صدوق در مقنع کرده یا مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه کرده. البته انشاءالله در جلسه بعد این مقدار مشروح‌تر درباره جایگاه نهایه با هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه عرض می‌کنیم که نهایه شیخ طوسی برگرفته از متن روایات، یعنی الفاظ روایات را هم در اون فتوا رعایت کرده، تصرفی در الفاظ روایات سعی داشته نکند. مانند مقنع صدوق و مقنعی مفید. ولی فرقی که با اونها دارد این است که نهایه یک دوره فقه منظمه، از کتاب طهارت تا دیات. در نوشته ای دیدم که نوشته است نهایه دارای 22 کتاب و 214 باب و دارای 36,000 مسئله است. مقدمه مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه برای نهایه نوشته. در اونجا مرقوم فرمود است که شیخ طوسی که مؤلف نهایه است، متولد 385 او 4 سال بعد از وفات مرحوم شیخ صدوق به دنیا اومده. مرحوم شیخ طوسی در سال 408 هجری، یعنی در سن 23 سالگی به بغداد هجرت کرده است. در این زمان مرحوم شیخ مفید رئیس مذهب شیعه بوده، مذهب جعفری شیعه در بغداد. شیخ طوسی ملازم شیخ مفید شده و پیش او تلمس کرده و استفاده کرده. البته استاد شیخ مفید را هم که ابن قزاری باشد درک کرده. شیخ طوسی به مدت 5 سال پیش مفید شاگردی کرد. مرحوم مفید در سال 413 فوت کرد. بعد از شیخ مفید شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی شد. سید مرتضی از شاگردان بارز شیخ مفید بوده. بعد از مفید شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی شد. سید مرتضی توجه ویژه‌ای به شیخ طوسی داشته. ماهیانه 12 دینار به او شهریه میداده. مدت 23 سال نزد سید مرتضی تلمس کرده، شاگرد سید بود. سید مرتضی در سال 436 رحلت کرده. بعد از او شیخ طوسی زعامت شیعه را در بغداد به دست گرفت. خانش در کرخ بغداد بوده، محل مراجعات شیعیان بود. شاگردای شیخ منحصر به شیعیان نبود. تعداد 300 شاگرد از شیعیان نقل کردند و شاگردانی که از اهل سنت داشته بیشمار بود. همگان به فضل شیخ اعتراف داشتند. مرا همه به عظمت شیخ معترف بودند. به حدی که خلیفه وقت القائم بامر الله کرسی تدریسی را برای شیخ قرار داد تا علم کلام تدریس کند. این کرسی را به هر کسی نمی دادن. باید اون فرد فاضل و شناخته شده و از نظر علمی ممتاز باشه و به خاطر امتیازی که شیخ طوسی داشته این منبر را و این کرسی را در اختیار شیخ قرار داد. اما با تغییر قدرت از آل بویه به سلجوقیان، طغرل‌بیگ در سال 447 وارد بغداد میشه و بر شیعه ها سخت میگیره و بزرگترین کتابخانه بغداد را که آل بویه تأسیس کرده بودن به آتش میکشه. کرسی تدریس را هم از شیخ میگیرد. خانه شیخ را غارت میکند، دفتر او را میبندد. فشارهای زیادی به شیعه وارد میشه. طبعا شیخ در فشار قرار میگیرد و مجبور میشود به نجف هجرت بکند و راهی نجف میشود و حوضه نجف را با این عظمتی که تا الان دارد ایشون تأسیس کرده. البته ایشون در نجف حدود 12 سال زنده بوده است، بعد به رحمت خدا رفته است. ایشون در سن 75 سالگی از دنیا رفته است. مرحوم شیخ بزرگترین عالم شیعه است. او بنیانگذار شیوه اجتهاد بر اساس فقه اصول. مرحوم شیخ الگوی بارز اجتهاد استنباط. کلمه شیخ به طور مطلق به شیخ طوسی اطلاق میشه. البته تا زمان شیخ انصاری، از زمان شیخ انصاری به بعد در این اواخر شیخ به شیخ انصاری هم گفته میشه، اما تا قبل از شیخ انصاری لفظ مطلق شیخ بر شیخ طوسی اطلاق میشد. سالیان درازی گذشت و همگان تابع فتواهای شیخ طوسی بودند. احادیث شیخ طوسی را اصل مسلم می دانستن. سخن در مخالفت شیخ را جسارت می دانستن. یعنی کسی به خودش جرأت نمی کرد حرف خلاف شیخ بزند و توهین به شیخ تلقی بشه. داستان به همین منوال ادامه داشت تا زمان ابن ادریس. ابن ادریس علما را با لفظ مقلده خطاب کرد، چنان می گفت اینها همه تابع شیخند و استنباطی و اجتهادی نداره. اولین کسی که جرأت مخالفت را به خودش داد ابن ادریس فرزند خواهر شیخ طوسی هست. با این حال بعد از ابن ادریس هم باز علما تابع شیخ بودند، حتی محقق اول و علامه از نظریات شیخ عدول نمی کردند. شیخ اسدالله دسفولی در المقابس چنین می نویسد، او می گوید که محقق و علامه در موارد بسیاری فتاوایی را که مربوط به شیخ بود نقل می کردن، منتها نسبت به شیخ طوسی نمی دادن و بعد از نقل مواردی نقد می کردن و اگر خدشه می خواستن وارد کنن خدشه وارد می کردن. اما علت این که نام شیخ را نمی بردن، کلن احترام شیخ را می خواستن نگه دارن، یعنی بدون اینکه بیان این فتوا مال شیخ است نقدی میکردن کلمات شیخ را. این جایگاه بزرگ مرحوم شیخ طوسی هست. انصافا هم هر کس مطالعاتی در آثارشون داشته باشد متوجه استثنایی بودن شیخ در میان علما میشود. البته این به این معنا نیست که نقدی نشود نقدی نکنن، اما هرچه فکر بکنیم مرحوم شیخ بسیار بزرگ است. انشاءالله در جلسه بعد راجع به جایگاه خود نهایه در میان کتابهای شیخ مطلبی را عرض خواهم کرد. دو بخش از پیشگفتار را درباره نهایه در دو جلسه قبل به عرض دوستان رسوندیم. بخش سوم و آخرین قسمت پیشگفتار مطلبی است درباره نهایه، درباره عظمت و جایگاه نهایه است. حاجی نوری رحمت الله علیه در مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 506 داستانی را نقل کرده. البته این داستان را آقا بزرگ تهرانی در مقدمه نهایه هم نقل کرده. او میگوید در نسخه قدیمی نهایه در پشت جلد این نهایه مطلبی را نوشته بود خواندم. نوشته شیخ نجیب الدین ابو طالب استرابادی میگوید در کتابخانه مدرسه ری کتاب نهایه را دیدم که جمعی از اصحاب موثق مطلبی را در آنجا ازشون نقل شده بود. نقل شده است که 3 تن از بزرگان فقهای معاصر شیخ به نامهای حسین ابن مظفر همدانی قزوینی و همچنین عبدالجبار ابن علی مقری رازی و نفر سوم حسن ابن حسین ابن بابوی معروف به حسکا، این 3 بزرگوار که معاصر شیخ هستند، درباره ترتیب نهای مطالب نهای شیخ طوسی با هم مذاکره می کردن.
البته این سه نفر ساکن بغداد بودن. اونها برخی از فتاوای موجود در نهایه را قبول نداشتند، انتقاد داشتند. این سه بزرگوار با همدیگر قرار می‌ذارن بیان برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام به نجف. تصمیم می‌گیرن که سه روز روزه بگیرن و شب جمعه غسل کنن و به حرم مشرف بشون و در حرم دعا کنن که حضرت نظر اونها را راجع به نهایه به اصطلاح کمک کند و این معضله را حل کند. بالاخره نقدهای اونها آیا وارد هست به این کتاب یا نیست، همین کار رو انجام میدن. سه روز روزه میگیرن، شب مشرف پرم میشن، شب جمعه میان میخوابن. هر سی اینها جالب این بوده که در خواب همون شب حضرت امیر را میبینن. حضرت امیر خطاب به اونها میفرماید که کتاب نهایه کتابی است که در فقه آل محمد کتابی به این عظمت تصنیف نشده است. کتاب است مورد اعتماد و الگو برای دیگران، کتاب است مرجع برای دیگران. همون کتاب نهایی که شما سه نفر در بارش نزاع دارید و اختلاف دارید، این کتاب مورد اعتماد. بعد حضرت می‌فرماید سر این که نهایه این جایگاه را دارد چون مصنف او دارای خلوص نیت بوده، پس در نهایه تردید به خود راه ندهید، بر طبق اون عمل بکنید. مصنف در ترتیب و تصنیف این کتاب زحمت زیاد کشیده و مسائل صحیح را گردآوری کرده. این سه نفر از خواب بیدار میشن، هر کدوم به دیگری میگن که من خوابی دیدم در تایید نهایه. سه نفر همراه میشن میان خدمت مرحوم شیخ طوسی مصنف نهایه. وقتی که خدمت شیخ میرسن که به اصطلاح بگن ما چنین خوابی را دیدیم، تا وارد میشن محضر شیخ، شیخ طوسی به اونها میفرماید که دل شما نسبت به نهایه آرام نگرفت تا اینکه حضرت امیر تایید کرد و تاییدیه را از حضرت شنیدید. اون سه نفر از گفتار شیخ طوسی تعجب میکنن و از شیخ طوسی میخواهن که چطور شما با خبر شدی، داستان از چه قراره؟ شیخ طوسی میفرماید امیرالمومنین علیه السلام شب گذشته به خواب من آمد همونطوری که به خواب شما آمد و حضرت به من فرمود تا به شما این مطالب را بگویم. اونگاه خواب خود را برای آنان تعریف نمود. خب این خواب هم تأییدی است بر این که این کتاب مورد عنایت هست، عنایت از تعمیر بوده و این خواب هم قرائنی بر صدقش واقعا هست. از این جهت کتاب نهایه در قرنها از اعتماد برخوردار بوده، حالا هم هست، حتی بعد از نوشتن شرایع توسط محقق هنوز اعتبار خودش را دارد، که البته در جای خودش ممکنه ما بگیم علتی که ما این را انتخاب کردیم چی هست. یکی از این علتها همین هست که بالاخره این کتاب از اتقان بالا، از استحکام بالا و اون خلوص نیت مؤلف برخوردار است که در ضمن بحث‌هایی که در آینده انشاءالله خواهیم داشت مشخص خواهد شد. این کتاب دارای 6 تا شرحه، 3 تا شرحش مربوط به قطب راونده هست، یکی از شرح‌های این کتاب مربوط به محقق اول هست که شاید مهمترینش باشه، که نامش النهایه و نکته‌ها، که مرحوم محقق اول نکته‌هایی را از نهایه انتخاب کرده و اون فتواهایی که مورد به اصطلاح گفتگو هست و بعضی اشکال کردن اونها رو مورد بحث قرار داده، که الان نمونه هاش رو انشاءالله در بحث حج عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق بدهد بفهمیم بفهمانیم. البته کتاب نهایه در قدیم ها ترجمه به فارسی هم شده، از فارسیش الان در اختیار نیست، اما در یکی از کتابخانه های ظاهرا ایران موجود بوده و هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.